أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم. خداوند تبارك وتعالى رزق ما را در براءت از دشمنان خودش و دشمنان حجت های خودش روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله، این آیه کریمه رو یک کلمه رو جابجا خوندیم: ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. نخوندم رسوله رو؟ بله. خب حالا مجدد اگر بخونیم اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ادامه آیه کریمه هم داره که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. معنای آیه کریمه که در جلسات گذشته هم در ابتدای عرائض تقدیم میکردیم و جلسه رو نورانی میکردیم به این آیه کریمه قرآن، معناش این هست که لا تجدو، ای پیغمبر ما، تو نمییابی، پیدا نمیکنی گروهی را که ایمان به خدا و روز قیامت بیاورند، مؤمن به خدا و آخرت باشند، در این حال یوادون من حاد الله و رسوله، با کسانی که محاده یعنی حدت، شدت، دشمنی، تیزی، تندی، برابری، کسانی که دشمنی می کنند با خدا و رسول خدا، اینها مواده بکنن. مواده، محاده، یکی از وده، یکی از حده. مواده از ودود، ود، مودت، یعنی دوستی. محاده از حد، حدید، بریدن، تیزی، تندی، دشمنی، برابری. میشه یوادون من حاد الله، من حاد الله و رسوله، کسانی که با خدا و رسول خدا دشمنی میکنن، با چنین افرادی بیان مواده کنن، یعنی مودت اینها رو به دل بگیرن، دوست بدارن دشمنان خدا و رسول را. ای پیغمبر ما، نمییابی افرادی را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده باشند، در این حال دوستی کنن با کسانی که اون کسان با خدا و رسول خدا دشمنی میکنن. نمیشه چنین چیزی. حالا چرا نمیشه و چطور این اصلا نمیشه؟ چون لا تجدو یعنی نیست. وقتی خداوند به پیغمبر اکرم میفرماد لا تجدو، تو نمییابی، یعنی نیست، چون پیغمبر اکرم عالمه به کل نظام خلقت هستن. وقتی پیغمبر اکرم نیابن یعنی وجود ندارد. در سوره ملک همین آیه هست دیگه، خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش میفرماید که الذی خلق سبع سماوات طباقا، خدایی که هفت آسمان رو طبقه طبقه آفریده، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو در خلق خدا تفاوت نمیبینی، فوت نمیبینی، جای خالی نمیبینی. میشه این خدا به ما هم بگه؟ نه، چون ما اصلا از هفت آسمان خبر نداریم، از خلقت خدا خبر نداریم، اطلاعی نداریم، نمیتوانیم مطلع بشیم. لذا اگر به ما خدا بگه شما در خلقت من تفاوت نمیبینید و ما هم بگیم بله ما در خلقت شما تفاوت نمیبینیم، خب نبینید. شما مگه چقدر از خلقت منو میبینید؟ اصلا تو این تیکه که شما میبینید تفاوت نیست. خب شاید جاهای دیگه تفاوت باشه، شما که همه رو نمیبینی که. مثل یه خونه ای هست 100 تا اتاق داره، شما کلا تو 2 تا اتاق بیشتر نرفتی، بعد بگن نگاه کن این 2 تا اتاق، این خونه چقدر تمیزه، من 2 تا اتاق اصلا بیشتر نرفتم، نمیدونم 98 اتاق دیگه چطوره. اما اگر کسی باشه که کامل دوربین گذاشته تمام اتاقها رو در آن واحد داره میبینه، بهش میگن نگاه کن این خونه چقدر تمیزه، یه نگاه میکنه 100 تا اتاقو میبینه، میگه بله خیلی تمیزه، میگن آها شهادت تو به درد میخوره، تو اگر شهادت بدی به تمیزی این خانه به درد میخوره. اما کسی که ندیده خونه رو شهادتش به چه درد میخوره؟ چه فایده ای داره بهش بگن به نظر تو این خونه تمیزه؟ بگه بله تمیزه. چه فایده؟ 2 تا اتاقو بیشتر ندیده. یه نفری که اصلا به علم بنایی و معماری و مهندسی و نقشه کشی و اینا اصلا وارد نیست، اصلا خبری نداره، جزئی جزئی خبر داره، بگن نگاه کن این خونه رو چقدر خوب ساختیم، این 10 طبقه رو، این 20 طبقه رو، بگه بله خیلی خوب ساختید، یا بگه نه خوب نساختید، هیچ کدومش به درد نمیخوره، چون احاطه‌ای نداره، علمی نداره. اما یک کسی که کامل وارده، بلکه در جریان ساخت این خونه بوده، قدم به قدمش رو بوده، همه رو حضور داشت، بلکه خودش کننده کار بوده اصلا، بهش میگن این 10 طبقه، 100 طبقه، 20 طبقه چطوره؟ خوبه؟ میگه بله عالیه، همه جهاتش هم من واردم، همه هم عالی. این به درد میخوره. لذا خداوند به پیغمبر چی میفرماد؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، ما ترا، ای پیغمبر ما تو نمیبینی، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو در خلق خدا تفاوت نمیبینی. خب دیدن و ندیدن پیغمبر ملاکه. بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماد فرج البصر، خب یه دور دیگه نگاه کن، هل ترا من فطور، فطر فطرت با تای دسته دار، یه فطره با تای دو نقطه داریم، یه فطره با تای دسته دار داریم، فطرت با تای دو نقطه این به معنی سستی و کسالت و چرت و تنبلیه، فطرت با تای دسته دار به معنای شکافه، خلل، شکافت، شکاف، جای خالی، این میگن فطره. فاطر السماوات والارض یعنی آسمان ها و زمین رو پاره کرد، از یک جای دیگه ای کشوند آورد بیرون، یه شکافی درست کرد، از اونها آسمان و زمین آورد بیرون، میشه فاطر. فاطر با خالق فرق داره، فاطر یه نحوه به ظهور رساندن است، از مرحله ای به مرحله دیگر کشاندن است، خلقت اما ناظر به اصل آفرینشه، فرق میکنه با هم. غرض این که خداوند به پیغمبر میفهمد فرج البصر، دو مرتبه نگاه کن، هل ترا من فطور، در این هفت آسمان و هفت زمین و خلقت و این همه موجوداتی که ما آفریدیم یه شکافی، خللی، نقصی میبینی؟ خب اگر پیغمبر اکرم مثلا مثل ما باشن که اصلا نمیتونن نگاه کنن، نمیتونن ببینن، خبر ندارن، دسترسی ندارن، یه ذره ای در این عالم هستی باشن، خب مثلا بفرمان من فطور نمیبینم یا فطور میبینم، توجه میکنید؟ ارزشی نداره. لذا خداوند حکیم از کسی که نمیتواند علم داشته باشد یا علم ندارد اصلا سوال نمیکنه. چنین سوالی رو. این که خداوند اصلا با پیغمبر اکرم مخاطب قرار داده پیغمبر رو و این سوال رو فرموده، یعنی پیغمبر علم دارند، آگاهی دارند. آیات کریم قرآن هم داره. بئس الظالمین بدلا، ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم، خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضدا. ظالمین بد بدلها و جانشینانی هستن ظالمین. من اینا رو شاهد بر خلقت آسمان و زمین نگرفتم، من ظالمین رو شاهد بر خلقت خودشون نگرفتم. یعنی یه عده‌ای رو شاهد بگید گرفتم دیگه، اگه هیچ کس شاهد نگرفتم که اصلا خدا نفی نمی‌کنه که از ظالمین. عادلین رو هم شاهد نگرفتم، ظالمین رو هم شاهد نگرفتم. اگر اینطور باشه که نمی‌فرماد که بد جانشینانی هستن ظالمین، من اینا رو شاهد نگرفتم. نه، پس معلوم میشه عادلین رو شاهد گرفته و معلوم میشود که عادل بودن که یعنی اون اعتدال تام حقیقی، عادل یعنی اعتدال محض، اون وتر، اون یگانه، اون کسی که در اعتدال اون بهش میگن عادل در منطق قرآن. وقتی خداوند میفرماید که من ظالمین را شاهد نگرفتم، معلوم میشه شاهد نگرفتن یه نحوه عقوبته، یه نحوه بعده، یه نحوه دوریه، یه نحوه محرومیته. خداوند میخواد بیان کنه ظالمین محرومن، ظالمین عقبن، ظالمین علمشون کمه، قدرتشون کمه، دخالتشون در نظام خلقت کمه یا اصلا نیست. لذا میفهمد ظالمین بد جانشینن، من اینا شاهد نگرفتم. یعنی عادلین را شاهد گرفتم دیگه. خب وقتی شاهد گرفتم، حالا ازشون سوال میکنم، هل ترام فطور ثم مرجع البصر، هل ترام الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من خدا که میدونم تو در خلقت من اصلا تفاوتی فوتی نمیبینی. چرا؟ چون شاهد بودی، بلکه خود دست خدا در اجرا بودی، دست خدا بودی در اجرا، در خلقت، در همه امور، در تدبیر امور، در جلو بردن امور. سم مرجع البصر، دو مرتبه هم نگاه کن. حالا شاید این سم مرجع البصر یه دونش ناظر به ظاهر باشه، یه دونش ناظر به باطن باشه، غیب باشه، شهادت باشه، اونشو نمیدونم دیگه، ولی بالاخره دو مرتبه فرموده نگاه کن، دو مرتبه نگاه کن. فطور میبینی؟ و پیغمبر میفهمه نه، فطور نمیبینم. پس این که فطور نمیبینی یعنی فطور نیست، چون ندیدن تو یعنی نبودن. حالا اون آیه کریمه برگردیم به آیه که درش بودیم، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر آخر یوادون یوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. تو نمیابی ای پیغمبر ما، نمیابی، نمیشه، یعنی نیست، استثناء بردار نیست. بگیم حالا میشه به خدا و پیغمبر یک نفر، یه نفری پیدا کنیم به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشه اما دشمنان خدا رو هم دوست بداره، یه نفر استثناء. نمیفهمم قاعده بردار، این قاعده استثناء بردار نیست، چون نمیشود. به خاطر همینم به این تعبیر خداوند فرموده لا تجدو قوما یؤمنون بالله، تو نمیابی گروهی را که ایمان به خدا و روز قیامت بیارن در این حال با دشمنان خدا و رسول، با کسانی که با خدا و رسول دشمنی میکنند، اینا مودت داشته باشن، دوست بدارن. چنین کسی رو پیدا نمیکنی، اگرچه که اون افرادی که با خدا و رسول دشمنی میکنند نسبتشون با این کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، اون دشمنان خدا و رسول، نسبتشون با این افرادی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند پدرش باشه، فرزندش باشه، برادرش باشه، عشیرش باشه، به ترتیب اون اولویت ها هم فرموده، پدر، فرزند، برادر، عشیره، هر کی که باشه، اصلا امکان نداره چنین چیزی نیست. دشمن لذا فرمود ولو کان قاتل و ابیک، دوست امیرالمومنین رو دوست بدار اگرچه قاتل پدرت باشه، دشمن علی ابن ابی طالب رو دشمن بدار اگرچه پدرت باشه. این کاملا در مقابل همه این آیه کریم. بعد ادامه آیه هم، حالا چون جلسات گذشته ما ادامه آیه رو نخوندیم و این جلسه به خاطر که من اشتباه خوندم و مجدد تکرار کردیم کل آیه رو خوندیم، بقیه‌اش هم ترجمه میکنم در حد ترجمه تا انشالله یکی دو تا نکته‌ای بیان کنیم. اولائکه، حالا این کسانی که اینطورن یعنی چطورن؟ اولائکه یعنی چی؟ چه کسانی؟ کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، بنابر این اهل براءت و بیزاری و دشمنی با کسانی هستند که اون کسان دشمن خدا و رسولن، اهل تبری هستند، اهل تولی با اولیاء الله هن، اهل مودت با ذوی القربا هستند، الا المودت فی القربا، با قربای پیغمبر مودت دارن، و با کسانی که حاد الله و رسوله محاده می کنن، مقابله می کنن، دشمنی می کنن با خدا و رسول، دشمنی دارند، این گروهی که چنین تولی و تبری رو دارن، حب و بغض رو دارن به نحو درست، خیلی جملات بسیار بسیار بلنده. مقامات شیعیان کامل در قرآن کریم با تعابیر خداوند، کلمات خدایی، وحی، قرآن، معجزه، خیلی تعابیر عظیمه. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، یک، خداوند با دست رحمت رحیمیه خودش کتابت کرده است، ثبت کرده است ایمان را در قلوب ایشان، در قلبشون ایمان نوشته شده، و ایدهم به روح من، و خداوند چنین گروهی را که اهل تولی و تبری درست هستند و حاضر نیستند به هیچ عنوان با دشمنان خدا و رسول ذره ای مودت داشته باشند، اصلا مودت ندارن، خداوند چنین افرادی را تأیید کرده است. تأیید، ایده یعنی از ایدی میاد، از دست میاد، یعنی بازو، یعنی خدا به تعبیر دست این هاست، بازوی این هاست، قدرت این هاست، قوت این هاست، معید این هاست، کمککار این هاست، قدرت این ها، قوت این ها برای هر کاری از جانب خداست، خدا دست این هاست، مثل که من با دستم میدم، میگیرم، چیزی رو بلند میکنم، قدرتم در دستم دیگه. ایدهم، خدا تأیید کرده است، یعنی برای اینا دست قرار داده، برای اینا قدرت قرار داده. ایدهم به روح من، خدا چطور به اینا قدرت میده؟ اینا رو تایید میکنه، اینا رو حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، پشتیبانی هم کلمه خوبیه، چطور خدا اینا رو پشتیبانی میکنه؟ به روح، به وسیله یک روح که غیبیه، مخفیه، دیده نمیشه، از جز عالم شهادت نیست در این دنیا برای عموم افراد، به یک روحی. از این روح از کجاست؟ منه، من الله، این یک روحی روحانی معنوی غیبی الهی نورانی، اینم منصوب به خداست، از جانب خداست، روحیست من الله، خدا با چنین روحی اینها رو تایید میکنه، اول کتابت میکند در قلب ایشان ایمان را، بعدم تایید میکنه. حالا این کتابت درجات داره، این تایید به روح من درجات داره، اون روحی که به این تعلق میگیره، به این آدم، به این مؤمن درجات داره، چقدر درجاتش؟ به اندازه تولی و تبریشه، به اندازه ای که خدا و اهل بیت رو دوست داره و به اندازه ای که دشمنی داره با دشمنان خدا و رسول، به هر اندازه قوی تر باشه، کتابت ایمان در قلبش قوی تره، پررنگ تره، نورانی تره، اثرگذار تره، تأیید خداوند هم نورانی تره، اون روح القدسی هم یا روح من امری هم که روح من اللهی هم که به این تعلق میگیره قوی تر میشه. نتیجهش این میشه که ورودی و خروجی این فرد به لحاظ نورانیت و شرعیت کاملا مربوط است به تولی و تبریش. ورودی های نورانی که میاد، تاییدات الهی، این تاییدات الهی میاد، خروجی هایی داره دیگه، آثاری داره. اگه خداوند منو تایید بکنه، روح من الله به من تعلق بگیره، خب کلام من فرق میکنه، رفتار من فرق میکنه، حتی در روایات داریم قیافه طرف هم فرق میکنه، همین قیافه بدن عرضی دنیاویش، همین ظاهرش هم متفاوت میشه، کما این که در اون طرف ماجرا کسی که اهل دروغه و اهل نفاقه و بد اخلاق در روایت داریم، قیافش هم کریه میشه، همین قیافه ظاهریش، مردم اصلا میبیننش بدشون میازش، تو قیافش هم اثر میذاره، حتی حالا تأثیر جزئی میذاره، نمیخوام بگم خیلی، ولی اثر میذاره، قیافه هم زشت میشه، از کسی که فرو میره در معاصی هم قیافه ظاهرش هم عوض میشه، کم کم بعد مدتی اینقدر مؤثر. خب حتی تا اینجا وقتی اون ورودی ها نورانی میشه، خروجی هم نورانی میشه. شما میبینی یکی از دیگه اهل تقوا، اهل عبادت، اهل ولایت، برای اهل بیت زحمت کشیده واقعا، اینا تلقین نیست، ممکنه قیافش به لحاظ اون استانداردهایی که امروز تو دنیاست میگن این خوشگله، زیباه، زیبا نیست اصلا، اما دلنشینه. ممکنه رنگ پوستش سفید نیست، سبزه سیاهه، اما دلنشینه، دوست داشتنیه. بسیار پیش میاد وقتی انسان میره مثلا در مکه، در مدینه، در کشورهایی که اصلا مخالفین اهل بیتن، دقیقا این اتفاق میفته که یه نفری که اصلا نمیشناسی، نمیدونی این شیعه است یا غیر شیعه، به دلت میشینی، مال تشیعشه، بعد میری جستجو کنی شیعه است. خطا هم رخ میده، نمیخوام بگم خطا رخ نمیده، ولی اون طرفی که واقعی در میاد تلقین نیست، پیش میاد، تو چهره انسان هم اثر میذاره. معصیت و غیر معصیت، ولایت و غیر ولایت، براءت و معمولا انسانهایی که بسیار اهل تبرین و عداوت دشمنان اهل بیت در قلبشون زیاد هست، اینا بسیار هم آدم های اتفاقا شیرین، خوش اخلاق، خوش مشرب، باش میشینی کیف میکنی، لذت میبری، قلبت باز میشه. این به خاطر اون بغضی که در وجودش داره، چون بغضش به دشمنان اهل بیت زیاده، ورودی های الهی درش چیه؟ زیاده. ورودی های نورانی، روح من الله درش هی تأییدات داره، قلب این آدم وسیع میشه، خروجی که با شما میخواد ارتباط برقرار کنه، نوع چهرش، نوع چشماش، نوع ابروهاش، نوع چین پیشانیش، همه اینا خوب میشه، لذت بخشم هست. خب ادامه آیه رو بخونیم. پس اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. خداوند ایشان را وارد میکند به باغهایی، به بهشتهایی که نهرها از زیر آنها جاری است. خالدین فیها، خلود دارن در بهش، در همین دنیای حب و بغض و داره درش، این الالعبد براش آورده داره، حب و بغض، تولی و تبری الالعبد براش آورده داره. بعد فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن، خیلی زیباست، هم خداوند از اینها راضیه، خرسنده، خوشنوده، هم اینها از خدا راضیان، خرسندن، خوشنودن، که جنسش با هم متفاوت از جانب خدا با خلق، با خلق خدا از جهاتی متفاوته دیگه. خیلی زیباست، خدا از اینها راضیه. و رضوان و من الله اکبر، بالاترین چیزی که ممکن هست اینا دارن، رضایت خدا رو دارن، خدا از اینها راضیه، از این بالاتر دیگه چیزی وجود نداره. در تمام نعمت‌های بهشت بالاترین نعمت، حالا این چی هست، به چه شکلی هست، توضیحاتی داره که به اندازه دنیا حداقل یه خورده حس کنی. بالاترین نعمت‌های بهشت، نعمت‌های عقلانی و قلبی و درکی و معنویه. درسته بهشت، بعضی میگن آقا معاد جسمانیه، اشتباه میگیرن، فکر میکنن فقط جسمانیه. بابا معاد جسمانیه یعنی روحانیه و جسمانیه. بعد وقتی روحانیه و جسمانی، روحانی بودنش مهمتر از جسمانی بودنشه. انقدر تأکید میکنن معاد جسمانیه، 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 بهشت و جهنم و عذاب و نعمت همه میره تو جسم. هی میخوان تأکید کنن هورالعین هستا، لذت فلان هستا، لذت خوراکی هستا. بله اینا همه هست، اما اینها همه با همه عظمت‌های لذت‌های جسمانی که داره، مادون لذت‌های خیالی، فکری، عقلی، معنوی، قلبی، شهودی، اینا همه پایین‌تره. جسمانی ها پایین‌تره. لذا بالاترین نعمت لذت درک رضایت پروردگاره که بفهمی. در عذاب ها هم همینه ها. عذاب جسمانی که جسمو میسوزونه، نمیدونم ناخونو بکشن، از موجه آویزون کنن، از موها آویزون کنن و و چیزای مختلف. تو روایت داره بعضی عذابهای عجیب و غریب هست. فرد تو روایات در کافیه، حضرت فرمود همینطور مردده که الان یه ثانیه دیگه چی میشه، عذابم سختتر میشه، نمیشه، عذابم عوض میشه، نمیشه. فرمود این تحیر و اینکه نمیدونه بعد میخوان چه بلایی سرش بیارن، خود این عذابه. این خیلی عذاب بزرگیه. این عذاب جسمانی نیست دیگه، این عذاب روحانیه. عذاب جسمانیه، جسمانی هم هست، عذاب جسمانی هم داریم، جهنم هم هست، بدن هم هست، فلان هم هست، نه فقط این. خود خوف جسمانی نیست که، وحشته، ترسه، میترس از تاریکی، اینا جسمانی و روحانی. بلذا فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن، اینا کی هستن؟ اولئک حزب الله، اینا حزب خدا هستن. کسی که براءت از دشمنان اهل بیت ندارد، این حزب الله نیست. این نمیتونه بگه من حزب خدام. حزب خدا نیست، حزب رسول الله هم نیست، حزب امیرالمومنین هم نیست به تبع. کسی میتونه بگه حزب الله هم که براءت از دشمن اهل بیت داشته باشه. الا ان حزب الله هم المفلحون. خب اینا حزب الله هن. خب اگه حزب خدا شدی میشه شکست بخوری؟ میشه؟ نمیشه دیگه. اگه حزب خدا شدی، لشکر خدا شدی، خدا تایید زده به شما، پشت شما هست، مگه میشه شکست بخوری؟ میشه نرسی به آنچه که میخواهی، به آنچه که قصد داری نرسی، پیروز نشی؟ نمیشه. این یکی از آیات مهمه در ارتباط با بحث تولی و تبری. چون ما جلسه گذشته گفتیم که امشب قصد داریم آیات کریمه قرآن در ارتباط با شناخت انسانهای ظلمانی و در حقیقت اعداء الله و در حقیقت اعداء حجج الله، اعداء خلفاء الله، دشمنان خلفاء خدا میشن دشمنان خدا، دشمنان حجتهای خدا، اینا میشن دشمنان خدا. اینا رو قرآن کریم معرفی فرموده. قرار بود امشب بخونیم اینا رو. من در یک کاغذ نوشته بودم مرتب و منظم، کاغذ جا موند و چیزی هم نیست که حفظی باشه که بخوام حفظی بیان کنم، چون یک آیات بسیار زیبا و مهمی بود، بعضیش ذهنم هست، ولی خب دیگه نوشته بودم که از رو دقیق بخونیم، همه رو حفظ نیستم. به خاطر همین این بحث رو باز موکول میکنیم به جلسه آینده. اما اجمالاً اون چی که از آیات کریمه قرآن برمیاد که روایات ما هم همینه، اگر محرز شد در دنیا به حسب ظاهر، به حسب علائم ظاهریه که کسی دشمن خداست، اعم از این که دشمنیش آشکار میکنه یا نمیکنه، اون بحث دیگه ایه. آشکار کنه یک باز داستان دیگه ایه. کسی که معلوم شد دشمن خداست، در روایات وارد شده که حالت شما نسبت به او باید در نهایت اداوت باشه. یعنی چی؟ یعنی حالا اینو توضیحات داره ها، با این تذکر بدم، با این جملات کوتاهی که میگم کسی نمیتونه تصمیم یا نتیجه ای بگیره، فقط میخوام یه دورنمای کلی، والا به لحاظ فقهی و فتوا و اینا داستان ها داره، مسائل داره مفصل در خود روایات. اجمالی میخوام بگم که اون شدت تبری و بغض در روایات تا جاییه که مال اون فرد مال خودش نیست، مال پولش، خونش، مال خودش نیست. خدمت شما عرض کنم که جانش هیچ احترام نداره، یعنی باید کشته بشه. معناش نیست که بریم ناصبی رو بکشیم، یعنی دشمن رو پیدا کنیم. گفتم تأکید میکنم، ولی تا این حد میره جلو در یک جاهایی، در یک شرایطی جانش هیچ احترام نداره، آبروش هیچ احترامی نداره، آبروش هم هیچ احترامی نداره. که مثلا غیبتشو نکنیم، بدشو نگیم، تهمت بهش نزنیم، یه حرفی نزنیم آزرده بشه، آزرده خاطر بشه، اینا هیچ احترامی نداره. حتی اگر در سخت ترین و حاد ترین شرایط قرار گرفت، که اگر یک حیوان، بلکه یک حیوان وحشی در اون شرایط قرار بگیره، به لحاظ تکلیف شرعی شما باید کمک اون حیوان بکنی، این آدم رو در اون شرایط حاد حاد هم فرمودن کمک نکن، دشمن خداست. این مقداری که در دنیا از دست ما برمیاد، یعنی چی؟ یعنی داریم میبینیم یک کسی دشمن خداست و از گرسنگی داره میمیره، یا از تشنگی داره له له میزنه، زبانش افتاده بیرون، داره هلاک میشه. نه این که آب بهش نده و قضا و صدقه حداقل بهش نده، حداقلی رو بهش نده، نه، اصلا رحمت هم نیاد، بلکه بالعکس خوشحالم باش، بلکه بیشتر آرزو داشته باش که این بیشتر هم اذیت بشه. تازه این به احتضار که برسه میان سراغش، دشمن خداست. خب این وقتی گفته میشه برای افراد، آقا خیلی خشنه، خیلی سخته. اولا که نه، خشن و سخت نیست، چون باطن او رو ما نمیبینیم. اگه باطنش برای ما آشکار بشه برای یک مؤمن، یقینا مؤمن همین حال براش رخ میده. باطن شما نمیبینیم، ما یک انسانی افتاده، چون این انسان ظاهرش، دقت کنید، چون ظاهر این انسان شبیه انسانهای دیگری که عداوت ندارن با اهل بیت، عداوت ندارن با خدا، شبیه مؤمنینه قیافه ظاهرش دیگه. این یه خطای ذهنی انسانی و بشریه که ما فکر میکنیم این گناه داره، تفلی دلمون میسوزه. این دل سوختنه ماله همین عالم اعراضه، مال اختلاط تینت هاست. یه شکل ظاهری به آریه و امانت بهش دادن شبیه مؤمنین، هیکل ها و شکل های ظاهری زیبا بهش دادن. ما هم که تو دنیا با همین چیزی که میبینیم اونس داریم، لذا او وقتی افتاده داره هلاک میشه یا داره از تشنگی و گرسنگی میمیره، دل ما میسوزه. در حقیقت دل ما برای اون نسوخته، مؤمن ها در حقیقت دلش برای اون نسوخته، دلش برای یک مؤمن داره میسوزه، منتها حواسش نیست چون شبیه اونه، فکر میکنه دلش برای این میسوزه. ولی اگر فهمیدی عداوت داره با خدا و رسول خدا و با اهل بیت، اصلا دلت خودت اگه بفهمی عداوت داره و اون عداوتشو ببینی نمیسوزه. لذا به خاطر همینه که دل خدا برای اینا نمیسوزه. دل خدا نمیسوزه دیگه، خدا به اینا رحم نمیکنه، ذره رحمت بر اینها نازل نمیشه، ذره گشایش، فرج، عافیت بر اینها نازل نمی شود. بلکه در همین دنیا، همین هوایی که نفس کشیده، همین سلامتی که داشته، پولی که داشته، یه مهلته بگذره برسه به احتضار که کار بیاد در عالم غیب، اون وقت میدونن باش چی کار میکنن. پس به ذهنمون نیاد که آقا این خیلی سختگیرانه است که یعنی داره از گشنگی میمیره، غذا دستش ندیم. نه، نباید بدی و نباید میل داشته باشی غذا بدی، و بلکه باید بالعکس دوست داشته باشی و خوشحال باشی که اون به این حال افتاده، چون اگر اون باطنش رو بشه اون وقت معلوم میشه. بعضی فیلم ها میسازن، آدم میبینه مثلا کسی خیلی خبیث، جانی، قاتله، حالا الان توی شرایطی گیر افتاده، همه میدونن، میدونن این الان گیر افتاده مظلومه، این فقط قل و زنجیر دست و پاش باز بشه بعد ببین چطور جنایت میکنه. الان گیر افتاده، فعلا مظلوم ساکته. پیش آمد دیگه در همین زمانه خودمون، اگه دقت کنید بعضی افرادی که در اون طرف مرز ایران بودن، خباثت، رذالت، فحشا، ظلم‌های متعدد، اون وقت گرفتن شما در این طرف، حالا آمده جلو آقای قاضی، آمده در دادگاه، همچین مظلوم شده، رد اون نقاشی آمد رو سر و صورتش هست، همچین مظلوم آروم سرش پایین میندازه، سکوت میکنه، تواضع میکنه، ولی همه میدونن این الان چون ترس داره تو این حال افتاده، این حالت حالت واقعی نیست. این اگه دو مرتبه برگرده به همون شرایط قبلی، باز همه اون فسادا رو میکنه. چقدر دخترها فاسد شدن به واسطه او، پسرها فاسد شدن، چقدر آثار منفی میذاره، مثل قاچاقچی مواد مخدره، مواد مخدری که زندگی ها رو به آتیش میکشه، این قاچاقچی، این آقا الان گرفتنش تو قل و زنجیره، الان سرشو انداخته پایین، میگه ببخشید آقای قاضی من اشتباه کردم، ها دل آدم میسوزه براش؟ نه، میگه چون میدونم دست و پات باز بشه. یکی از همین ها میگفت، گفت من مثلا 5 بار گرفتن، گفت 100 بار دیگه، خدا شاهده خودش میگفت، میگفت 100 بار دیگه هم بگیرن آزاد بشم، 2 مرتبه قاچاق فروشی میکنم. کسی که ذره ای رحم به یک جوان نداره، به یک زندگی نداره، به مردم نداره، خب این آدم الان گرفتن، الان داره زجه میزنه، گریه میکنه، آقا منو اعدام نکن، آقا خواهش میکنم، چنین دلت میسوزه؟ نه. یه وقتی کسی غیر عمدی زده یک کسی رو کشته دارن اعدام میکنن، میگه آدم دلش میسوزه، میگه آخ خطا کرد، وقت عمدیه، بار اولش هم نیست، بار چهارمشه، پنجمشه، دهمش، دل کسی میسوزه؟ نه. حالا این دشمن خدا و رسول اگر دستش میرسید جنایت هایی میکرد که اصلا قابل وصف نباشه. حالا الان افتاده گشنشه، تشنشه، کدوم آدم، کدوم مؤمنه، ببخشید نادانی باشه که دلش برای این بسوزه؟ مگه ساده لوح باشه دیگه، احمق باشه، ساده لوح باشه دلش برای این بسوزه؟ این یک جانی قاتل بشریته، دشمن کل حقایق، کل انواره، با هرچی نور مخالف این، تو دلت بسوزه باش آب دستش بدی؟ لذا در روایات ما وارد شده که به اینها اگر میتونید آب هم ندید، غذا هم ندید، مالش هم احترام نداره، جانش هم احترام نداره، آبروش هم احترام نداره. تعابیر مختلف فرمودن، گاهی فرمودن نجسه، از سگ نجستره، تعابیر اینطور فرمودن، اینقدر خباثت درونی دارد، اینقدر این آدم در باطن خبیثه که پوست ظاهر بدن عرضی دنیویش هم نجسه. دست خیس بزنی باید آب بکشی حتما، باش نباید زیر سر یه سفره بنشینی یا زیر یک سقف جمع بشی. اصلا فرمودن با اینها ارتباط برقرار نکنید، بلکه در ضدیت با اینها باشید. انشالله امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که تشریف بیارن اینها رو زنده میکنن، و مخصوصا در رجعت از اینها انتقام ها گرفته خواهد شد، متعدد زنده میشوند، نه یک بار انتقام های گوناگون ازشون به شکل های مختلف گرفته خواهد شد و در حد عالم دنیای خردی تشفی خاطر یه خردی تشفی خاطر مؤمنین خواهد شد. حساب اصلیشون روز قیامت و در جهنمه، در عذاب الهیه، که امیرالمومنین و اون معاندین در عذاب جهنم و در عذاب قهر غضب پروردگار الی ابد بدون انقطاع و بدون مدت معذب خواهند بود. لولا اقسمت علی مثلا نفسه که ان تخلد فی المعاندین، خدای تو قسم خوردی به عزتت، به جان، به خود، به نفس خودت، به عزت خودت، به صفات خودت قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از معاندین، کسی که عناد داره. کسی که عناد داره خداوند ذره ای به او، یعنی ارحم الراحمین، ذره ای به او رحم نمی کنه. من رحم کنم؟ من که نه رحمت میفهمم نه چیزی. معلومه یک مؤمنم رحمتی نداره بر دشمنان خدا، کسی که محرز بشه دشمن بشن. این یک دورنمای حالا با بیان دیگری از بحث براءت و تبری است. خیلی بحثا مفصله، گفتم چون آیات کریمه قرآن رو میخوایم بخونیم ببینیم خداوند چطور با اینا در قرآن صحبت کرده، چقدر سنگین و شدید از این بیانهایی که گفتم شدیدتر و سنگینتر خود خداوند در قرآن صحبت کرده، تا انشالله این مطلب در ذهن ما محکم بنشینه و جزء اعتقادات محکم ما بشه و بعد وارد روایات هم بشیم، اون اصول قرآنی رو در بیاریم بعد وارد روایات بشیم. صلوات بر محمد و آل محمد.